سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. درگیری فیزیکی و تشنج در داخل ولس جرگه افغانستان، نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی از کندی در عملیه پروسه انتخابات ریاست جمهوری، وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش با ایران جنگ نمیخواهد. با این موضوعات و مطالب دیگر من احمد هنایش مجری برنامه و همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های افتوار را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعته را بیشتر برایتان به گونه کامل معرفی کنیم، خبرها داریم. جاوید حسن‌زاده در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
با عرض سلام، این هم سر خط خبرها. اعضای ولس جرگه پس از ساعت‌ها تنش‌های لفظی در این جرگه با هم درگیر شدند. قماندان امنی ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در یک کمین مخالفان مسلح کشته شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمپاین انتخاباتی خود برای رقابت در انتخابات سال 2020 را رسما آغاز کرد. تفصیل اخبار. اعضای ولسی جرگه پس از ساعت‌ها تنش‌های لفظی در این جرگه با هم درگیر شدند. این درگیری فیزیکی زمان اتفاق افتاد که هواداران میر رحمان رحمانی وی را به کرسی ریاست مجلس نشاندند. هواداران میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی بر یک دیگرشان تاختند و میز و چوکی ریاست را نیز شکستانده شد. فاطمه عزیز، یک عضو ولسی جرگه، در مورد وضعیت امروز در مجلس به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه که امروز باز هم اوضاع داخل تالار متشنج شد و طرفدارای آقای رحمانی میخواستن که میر رحمان بیارن به داخل تالار و مخالفین متاسفانه جدا مخالفت کردن.
تنش‌ها در ولسی جرگه پس از آن آغاز شد و اعضای مجلس به دو دسته تقسیم شدند که میر رحمان رحمانی همچو رئیس این جرگه پس از یک روند رایدهی اعلام شد، اما رقیب او کمال ناصر اصولی به نتیجه انتخابات اعتراض کرد. برخی از نهادهای ناظر انتخابات با اشاره به تأخیر در پیشبرد برنامه عملیاتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات میگویند ناممکن است که انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ تعیین شده برگزار شود. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا، میگوید به برنامگی ها، عدم یک دیدگاه واحد در میان اعضای این کمیسیون و نداشتن اراده کامل برای برگزاری انتخابات سبب شده که پلان عملیاتی با وقت و زمان آن عملی نشود.
در صورتی که بودجه تفراهم نشه، در صورتی که استخدام و عملیات انتخاباتی به وقت صورت نگیره، طبیعتاً که تقویم انتخاباتی مثل قبلا نقص شده، این بار هم میتونه که نقص شده.
اما حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به گونه کامل اتخاذ شده است. قماندان امنی ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در یک کمین مخالفان مسلح کشته شد. شاه محمد آریان، سخنگوی قماندانی امنی پکتیکا، امروز به رادیو آزادی گفت که محمد ایوب تندر شب گذشته زمانی به طرف منزلش روان بود، در منطقه گلوال ولسوالی یحیی خیل مورد حمله قرار گرفت. با گفته آقای آریان، محمد ایوب تندر و محافظانش نزدیک به 3 ساعت با مخالفان مسلح به درگیری پرداختند. با گفته وی، در این رویداد 3 محافظ وی زخمی شده و 3 مخالف مسلح هم کشته شدند. طالبان مسلح تاکنون در مورد این حمله به رسانه ها چیزی نگفتند. این هم ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمپاین انتخاباتی خود برای رقابت در انتخابات سال 2020 را رسما آغاز کرده است. ترامپ این کمپاین را با متهم کردن دموکرات ها به تخریب کشور و حمله بر آنچه او رسانه های خبری جعلی می خواند آغاز کرد. او در میان حامیانش به روز 3 شنبه 18 جون در اورلاندو ایالت فلوریدا گفت رقبا و مخالفان در حزب دموکرات به گفته او همان طوری که می دانند قصد دارند کشور را نابود کنند، اما افزود که چنین چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. دموکرات ها تا حال در مورد این اظهارات رئیس جمهور ترامپ واکنش نشان ندادند. فلوریدا یک ایالت کلیدی در کارزارهای انتخاباتی امریکا به حساب می آید. هنوز روشن نیست که عزیز به دموکرات رقیب دونالد ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری امریکا کی خواهد بود. بیش از 20 دموکرات اعلام کردند که قصد دارند تا در انتخابات سال 2020 رقابت کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به سبب جنگ، آزار و اذیت و خشونت ها در سال گذشته 1 میلیون تن در جهان بیجا شدند. با گفته این اداره این رقم در تناسب با سال 2017 2 میلیون افزایش را نشان می‌دهد و در تناسب با 70 سال گذشته این رقم بزرگ بی جا شدگان است. این گزارش سالانه که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با سطح بین المللی نشر شده است، تعداد مهاجرین بی جا شدگان داخلی و کسانی که ده ها سال از خانه ایشان به دور هستند را تا پایان سال 2018 میلادی نشان می‌دهد. یافته‌ها این گزارش نشان می‌دهد که سوریه با داشتن 6.7 میلیون مهاجر در صدر جدول و افغانستان با داشتن 2.7 میلیون مهاجر در درجه دوم قرار دارد. این گزارش در حال منتشر می‌شود که 20 جون مصادف با روز بین المللی مهاجرت می‌باشد. پلیس روسیه خانه های یک فعال تاتار کریمیایی و مادرش را در منطقه تحت کنترل روسیه در کریمیا تلاشی کرده است. این سلسله از عملیات سرکوب گرایانه مقامات روسی بر ضد اعضای جامعه تاتارهای کریمیایی ترک زبان می باشد. گروه حقوقی همبستگی کریمیایان که در کریمیا و در دیگر مناطق اوکراین اعضا دارند گفته است که پلیس و افسران امنیتی روسیه با تاریخ 19 جون در منطقه ساریسوی ولایت مرکزی بیلوهرسک و کریمیا خانه های اگست ژاند ژاکوف و مادرش را تلاشی کردند. این گروه حقوقی به نقل از نزدیکان ژاند ژاکوف گفت میگوید که وای هین تلاشی در خانه نبود. آن زمان این روشن نشد که چرا خانه های آنها تلاشی شد و مقامات روسی مربوط به این قضیه نیز در این مورد ابراز نظر نکردند. این عملیات یک روز پس از آن صورت میگیرد که یک محکمه روسیه که 5 تن از تاتاران کریمیایی را به جرم عضویت در گروه حزب التحریر از 12 تا 17 سال محکوم به بند نمود. بالای گروه حزب التحریر در روسیه تعزیرات وجود دارد، اما این گروه در اوکراین آزاد است. از سال 2014 میلادی به این طرف که روسیه کریمیا را به گونه غیر قانونی با خاک خود یکجا کرده است، مسئولان این کشور ده ها تاتار کریمیایی را با اتهام عضویت در گروه حزب التحریر تحت نظارت قرار داده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم هم احمد
تشکر از همکارم جاوید حسن‌زاده به خاطر ارائه خبرها و تشکر شما شنونده عزیز و گرامی که ما را همچنان در برنامه ها همراه هستین. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. اعضای ولسی جرگه پس از ساعت ها تنش های لفظی با هم درگیر شدند.
همه گی بفهم ببانه که ما پذیرفتیم همه چیزا، اما چهار نفر در گروگان گرفته پارلمانه. از این گروگان گرفتگی از این چهار نفر ما مشکل نمی گروگان گیده.
نهادهای ناظر انتخابات میگویند با تأخیری که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در پیش برد برنامه عملیاتی انتخابات پدید آمده، برگزاری این روند در صد روز آینده ناممکن به نظر میرسد.
آنچه که توقع میرفت در انتخابات رئیس جمهوری بعدی ما شاهد پیشرفت‌های خوبی باشیم، متأسفانه که هنوز هم وضعیت جاست مناسب و برای انتخاباتی که عاری از فساد باشد به نظر نمیرسد.
لویس رانولی افغانستان میگوید که اتهام وارده بر رئیس عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک کشور را بررسی میکند. در بخش رویدادهای جهان میشنویم که وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش با ایران جنگ نمیخواهد. در کنار این موضوعات مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتهواره حقوق بشر و در امتداد لحظه ها نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. اعضای ولسی جرگه پس از ساعت‌ها تنش‌های لفظی با هم درگیر شدند. این درگیری فیزیکی زمان اتفاق افتاد که هواداران میررحمان رحمانی وی را به کرسی ریاست مجلس نشاندند، اما این کار با مخالفت شماری دیگری از اعضای مجلس روبرو شد. همکارم نورالله شایان که این موضوع را از نزدیک دنبال کرده و در استودیو با ما جزئیات را بیشتر شریک می‌سازد.
تشکر هنایش. پس از روزها کشمکش و ساعت‌ها تنش‌های لفظی، اعضای ولسی جرگه به درگیری فیزیکی پرداختند. هواداران میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی بر یک دیگرشان تاختند. میز و چوکی ریاست نیز شکستانده شد. پس از درگیری محافظین وارد تالار عمومی شدند و نشرات تلویزیون ولسی جرگه متوقف شد. کمال ناصر اصولی که یک طرف قضیه است میگوید آقای رحمانی همراه با هوادارانش به زور وارد تالار شده است.
شعار جنگ سالاری داد، آمدند در داخل تالار به زور که رحمانی رئیس میشه و میدونند که به زور کس رئیس شدن نمیتونه. به تمام قوانین سر میمانیم، به تمام قوانین نافذه، هیچ نوع زورگویی را قبول نداریم.
اما برخلاف هواداران میررحمان رحمانی از جمله ضیاءالدین ضیا میگوید نشستن آقای رحمانی در کرسی ولسی جرگه حق مسلم است.
ما مطابق قانون اساسی، مطابق اصول وظایف داخلی مجلس و پیش میریم و نشستن آقای رحمانی در اونجا حق مسلمش است. هیچ کس زور نگفته.
شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند در این درگیری تعداد از اعضای جرگه زخمی شدند، اما آمار آن مشخص نیست. ملاله اسحاق زای
بله و خمخه جوبلسی بده پدی که چک نستا جنگ کیش پا جنگ که الوان نپخشیش بله و اغا غیرتی کسان پخشی که خوشت بده.
این درگیری زمان اتفاق افتاد که هواداران میررحمان رحمانی وی را به کرسی ریاست مجلس نشاندند. میر امان الله گذر عضو ولسی جرگه و یک تن از هواداران میررحمان رحمانی.
دوستای عزیز، برادرای عزیز، خواهرای عزیزم، همه گی بفهم و بدانه که ما پذیرفتیم همه چیزا، اما چهار نفر در گروگان گرفته پارلمانه. از این گروگان گرفتگی از این چهار نفر ما مشکنانه می گروگان گیده. ما میرم رئیس میارم معرفیش میکنم دست هر کسی که چیز کلمه تانه خلاص.
من دو گفت میدم.
قرار بود روز چهارشنبه اعضای ولسی جرگه بالای یک رأی که از قبل باطل اعلان شده بود رأی گیری نمایند، اما بار دیگر به تفاهم نرسیدند و سبب درگیری فیزیکی شد. یک ماه پیش میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان رقابت کردند و در نتیجه میررحمان رحمانی 123 رأی و کمال ناصر اصولی 55 رأی را از آن خود کردند. عطا محمد دهقانپور رئیس مقعد ولسی جرگه اعلام کرد که آقای رحمانی برنده شده است، که با مخالفت کمال ناصر اصولی و هوادارانش روبرو شد. جنجال میان دو طرف از زمان آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. بله آقای انش.
تشکر از همکارم نورالله شایان که در مورد تشنج درگیری امروز مجلس ولسی جرگه افغانستان با جزئیات گزارش می‌دادند. نهادهای ناظر انتخابات میگویند با تأخیری که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در پیشبرد برنامه عملیاتی انتخابات پدید آمده، برگزاری این روند در 100 روز آینده ناممکن به نظر میرسد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا با انتقاد از کارکرد و ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اگر این کمیسیون برنامه‌هایش را بر اساس جدول زمانبندی شده به پیش میبرد، اکنون باید روند پیکارهای انتخاباتی نامزدان آغاز میشد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آمادگی‌های را برای برگزاری انتخابات دارد. همکارم نظیفه محبوبی در این باره جزئیات را دارد.
100 روز دیگر تا برگزاری روند انتخابات در افغانستان، روندی که اما برگزاری آن تا حالا با شک و تردیدهای در وقت و زمانان به همراه است. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید بی برنامگی ها، عدم یک دیدگاه واحد در میان اعضای این کمیسیون و نداشتن اراده کامل برای برگزاری این روند سبب شده است تا پلان عملیاتی به وقت و زمان آن عملی نشود. و گفته وی این تأخیرها به برگزاری انتخابات در ششم میزان نیز تاثیرگذار بوده میتواند.
متاسفانه که آنچه که توقع میرفت در انتخابات رئیس جمهوری بعدی ما شاهد پیشرفت‌های خوبی باشیم، متاسفانه که هنوزم وضعیت جاست مناسب و برای انتخابات که عاری از فساد باشد، تقلب باشد و جنجالات خارجی باشد، به نظر نمی‌رسد که ما در او هدف خود کامیاب شده باشیم.
به گفته آقای رشید، کمیسیون مستقل انتخابات هنوز برای به کار بستن سیستم بایومتریک در انتخابات ریاست جمهوری که یک پروسه زمانگیر است، تصمیمش را روشن نساخته است. وی میگوید که روند ثبت نام تقویتی هنوز ادامه دارد و فهرست 9 میلیون ثبت نام کنندگانی که به گفته او خلاهای قانونی در آن وجود دارد هنوز تصفیه نشده است. از سوی دیگر این ناظر انتخابات میگوید کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون مشخص نکرده که چه شمار مراکز رایدهی را در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باز میکند. تشکیلات کدری این کمیسیون ناتکمیل باز گماشتن 100,000 کارمند موقتان به گفته آقای رشید هنوز خبر نیست. فیفا میگوید در شماری از ولایات هنوز دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات از سوی سرپرستان اداره میشوند و این کمیسیون تا کنون موفق نشده که انتقالاتش را به ولایات به گونه درستان عملی سازد. سردرگمی های بودجوی این روند موزل دیگر است که نهادهای ناظر از آن انتقاد می کنند. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید به گونه کامل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی گرفته است. حبیب رحمان ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون بر رادیو آزادی می گوید ثبت نام رای دهندگان ادامه دارد و تا کنون 60,000 تن در این روند ثبت نام کردند.
ما از لحاظ تکنیکی در تقسیم اوقات برای تطبیق آن کاملا آمادگی داریم. برای برگزاری این روند در ششمین میزان تا
تدارکات ملی و بین المللی که در تمامی بخش ها نیاز بران محسوس بوده تکمیل شده و ما همین گونه گام به گام به پیش می رویم و کارهای ما به گونه نرمال به پیش می رود. بحث های ما با کمپانی که باید اپلیکیشن جدید را به خاطر شفافیت این روند خریداری کنند ادامه دارد و روی آن نیز کار شده است.
در ملک کمپانی طرف دیالوگ یا بحث که سو پرو کول شو هغه نوې اپلیکیشن په دې باندې کار کړه.
کمیسیون مستقل انتخابات کار برگزاری انتخابات بر بنیاد جدول زمانبندی این کمیسیون پیش می رود و در این روند در کنار به کار بستن سیستم بیومتریک از سیستم تازه تکنولوژی نیز استفاده خواهد شد، اما از آن نام نمی برد. این کمیسیون می گوید از 5 مرحله‌ای که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بود، 2 مرحله آن که ثبت نام رای دهندگان و انتقال مواد حساس و غیر حساس است در حال تکمیل شدن است.
لوئیس رنولی افغانستان میگوید که اتهام وارده بر رئیس عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک کشور را بررسی میکند. حفیظ ولی رحیمی به سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه ای متهم است، اما آقای رحیمی فعلا در ترکیب هیئت کرکت بورد جهت اشتراک در مسابقه جام جهانی 2019 کرکت در لندن به سر میبرد. در این باره آرزو قیاسی جزئیات را دارد.
پس از آن که رئیس عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای شد، لوئیس رنولی میگوید که این قضیه را به شکل جدی بررسی خواهد کرد. جمشید رسولی سخنگوی لوئیس رنولی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این نهاد حفیظ ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک را با فرستادن نامه‌ای به لوئیس رنولی فراخواند تا در زمینه پاسخ بدهد.
به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای رئیس عمومی تربیت بدنی افغانستان است که سارنالی افغانستان تحقیقات در این زمینه آغاز کرده و اخیراً یک نامه رنوانی ریاست عمومی تربیت بدنی ما ارسال کردیم و در او خواستیم تا رئیس عمومی تربیت بدنی در برابر اتهاماتی که به علیهشان وجود دارد به سارنالی حاضر و پاسخگویی کنند.
اما آقای رحیمی فعلا در ترکیب هیئت کرکت بورد جهت اشتراک در مسابقات جام جهانی 2019 کرکت در انگلستان تشریف دارد. حفیظ ولی رحیمی رئیس کمیته ملی سارن ولی خواسته شد که رئیس پیشین بخش مالی و اداری این کمیته شکایت کرد که توسط آقای رحیمی از سمتش برکنار شده است. محمد الطاف یوسفی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 2 سال قبل توسط رقابت آزاد به این سمت گماشته شد، اما به نقل وی در مدت کمی توسط آقای رحیمی از وظیفه برکنار و به جایش کسی دیگری تعیین شد. آقای یوسفی میگوید با وجود مکتوب‌های پیهم از سوی اصلاحات اداری به خواسته وی رسیدگی نگردید تا بالاخره موضوع به لوئیس رنولی راجع شد.
اصلاحات اداری موضوع را ناگزیر شد با وجود که 30-40 مکتوب بر اینا ارسال کرد یا تطبیق نکردن، موضوع را و به اداره لوئیس رنولی فرستادن. فعلا خواست من این است که یک سرعت عمل خود را بیشتر کنن تا ما بودا ترس از این میره که شاید فیزلا ولی رایمی پس نبه فیلن هم در سفر است.
گفته می شود که رئیس عمومی کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی پاسپورت کانادایی نیز دارد و حراس از این می رود که ممکن وی به آن کشور رفته دوباره بر نگردد. تلاش نمودیم تا در رابطه به این ادعا نظر کمیته ملی المپیک را نیز داشته باشیم، اما مسئولین این کمیته از صحبت در مورد خودداری کردند. مسئولین لوئیس رنولی افغانستان میگویند در صورتی که حفیظ ولی رحیمی از لندن بر نگردد، سارنوالا معذف قضیهش در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. باید یادآور شد که قبل از این نیز برخی مقامات افغان به اتهام اختلاس و سوء استفاده وظیفوی به لوئیس سارنوالی معرفی شدند، اما قضایایشان هنوز هم حل ناشدنی باقی ماندند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شماری از فعالان مدنی و باشندگان هرات در یک تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان اداره محلی هرات خواستار دست کشیدن کشورهای ایران، پاکستان و روسیه از مداخله در روند صلح شدند. این معترضان این کشورها را به حمایت از گروه طالبان متهم می‌کنند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر از آنجا با جزئیات گزارش دارد.
ده ها تن از باشندگان هرات در مقابل ساختمان اداره محلی دست به تجمع اعتراضی کشورهای ایران، پاکستان و روسیه خواستند که برای متقاعد کردن طالبان برای دست کشیدن از جنگ همکاری کنند. روی بینرهای این معترضان ایران به تمویل و تجهیز طالبان متهم شده است. فردینا صبوری یک تن از برگزار کنندگان این اعتراض میگوید که کشورهای همسایه و منطقه نباید در روند صلح افغانستان مداخله کنند.
که ما میخواییم از کشورهای همسایه که دیگر در به خاطر سلام آمدن در افغانستان مداخله زیادی نداشته باشند، به خصوص از کشورهای ایران، روسیه و بقیه کشورهایی که هست. و دیگر نمیخواهیم که مخالفین مسلح اونا تقویه بکنن، به خاطر از اینکه افغانستان و مردم افغانستان زیاد قربانی‌ها داده و امروز دیگر همه ما خسته از جنگ.
این معترضان مدعی هستند که مداخله ایران در ولایت‌های غربی افغانستان، مخصوصا فرا و هرات، بیشتر از دیگر ولایت هاست. این معترضان میگویند که ایران در تلاش تخریب و جلوگیری از راه اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی در غرب افغانستان میباشد.
افغانستان، ایران و پاکستان هر کدوم به خاطر منافع خود طالبان حمایت کردن اونا، و امروز اونا باید وظیفه اصلی خود به اینجا انجام بدن که طالبان رو پای پروسه مذاکرات صلح بکشانند،
و خصوصا در حوزه غرب که بیشتر منبع آب هست و منبع پروژه های اقتصادی وجود داره، در این حوزه بیشتر مداخلات دارند که ما از کشور ایران و روسیه خواستار این هستیم که دست از حمایت از این گروه های تروریستی بردارن.
می خواهیم از تمام کشورهای همسایه که در قسمت سبوتاش کردن پروژه اقتصادی مخصوصا در حوزه غرب دست بردارن و در کنار مردم افغانستان، دولت افغانستان باشن.
با آنکه برخی از مقامات نظامی و ملکی در غرب افغانستان بارها از مداخله آشکار کشورهای ایران و پاکستان در امور داخلی افغانستان سخن زدند، اما مقامات حکومتی ایران و پاکستان این ادعاها را بی اساس خواندند. چند ماه پیش نیز شمار از باشندگان هرات از کشورهای همسایه و منطقه خواسته بودند که بالای گروه طالبان فشار وارد کنند تا این گروه مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را آغاز کند. این اظهارات در حال مطرح می شود که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، چندین نشست را به خاطر صلح افغانستان با نمایندگان طالبان و برخی از کشورهای خارجی انجام داده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
مسئولین دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در ولایت فاریاب میگویند به دلیل ناامنی برخی از ولسوالی های این ولایت از روند ثبت نام تقویتی انتخابات تا کنون بی بهره ماندند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب اکرام کرم از آنجا جزئیات را گزارش میدهد.
امان الله امان، رئیس دفتر امور انتخاباتی در ولایت فاریاب، امروز به رادیو آزادی گفت در پروسه ثبت نام تقویتی برای این ولایت 15 مرکز در نظر گرفته شده بود، از این میان 9 مرکز آن فعال گردیده است. آقای امان گفت از عدم امنیت در برخی ولسوالی های فاریاب روند ثبت نام تقویتی انتخابات تا کنون آغاز نشده است. ولسوالی های قرماچ، بلچراغ، قرغان، قرمقل، دولت آباد و شیرین تگاب از جمله ولسوالی هایی است که رئیس دفتر امور انتخاباتی فاریاب از آن نام برده می افزاید. مواد انتخاباتی نیز برای این ولسوالی ها تا کنون ارسال نشده است. طبق گفته وای در ولسوالی های چون قیصار، المار، خوزسبزپوش و کوهستان نسبت بلند بودن تهدیدات امنیتی با وجود فعال بودن مراکز ثبت نام، واجدین شرایط به آنجا کمتر مراجعه می کنند.
در ولایت فاریاب تقریبا ما 14 ولسوالی داریم، 14 واحد اداری داریم، 14 واحد اداری ما چند ولسوالی داریم که نظر به مشکلات های پیش آمده و بسته مانده که دو ولسوالی ما سقوط است، عبارت از قرماچ و بلچراغ، و تقریبا 4 ولسوالی ما که مشکلات امنیتی را داشته، مواد انتخاباتی را نیروهای امنیتی ما در اونجا انتقال داده نتونستند.
رئیس دفتر امور انتخاباتی فاریاب همچنان افزود در شهر میمنه، ولسوالی های اندخوی و خانچارباغ مراکز ثبت نام فعال بوده، آمار ثبت نام تا کنون نزدیک به 4000 تن رسیده است. ولایت فاریاب دارای 14 واحد اداری بوده، نظر به گفته مسئولین نفوس آن بیشتر از 2 میلیون تن می رسد. هنوز مشخص نشده است که در این میان چقدر نفوس این ولایت واجد شرایط به اشتراک انتخابات می باشد، اما در انتخابات گذشته پارلمانی نزدیک به 200 هزار تن به خاطر اشتراک به انتخابات ثبت نام نموده، از این میان 70 هزار تن آنان به انتخابات اشتراک کرده بودند. مسئولین دلیل کمرنگ بودن اشتراک مردم را در انتخابات گذشته نیز عدم امنیت عنوان می کنند. در همین حال اعضای شورای ولایتی فاریاب میگویند با تداوم وضعیت امنیتی فعلی در فاریاب اشتراک مردم به انتخابات ریاست جمهوری کم رنگ‌تر از انتخابات پارلمانی گذشته خواهد بود. آقا محمد نوری عضو این شورا امروز بر رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
پروسه ثبت نام تا حال برای علاقمندان یا برای جوانایی که تازه به 18 سالگی قدم گذاشتند و آن ده هموطنهای ما که از خارج کشور به جاهایشان یا به وطنشان برگشتند یا منتظر فرصت بودند، متاسفانه به نسبت ناامنی ها این روند در ولسوالی های قرغان و قرمقل و دیگر ولسوالی هایی که تحت حاکمیت مخالفین مسلح دولت قرار داره از این پروسه محرومند.
با این همه سید زین‌الدین آبادی رئیس نهادهای مدنی فاریاب و برخی اعضای این نهاد میگویند عدم حاکمیت دولت بر ولسوالی ها منجر به این خواهد شد تا مردم از حق مسلم خود در انتخابات استفاده کرده نتوانند.
از فاریاب و بغلان می رویم. شورای ولایتی بغلان با انتقاد از افزایش نامنی ها در بغلان خواهان افزایش نیروهای امنیتی در این ولایت اند و می گویند اگر اقدامات پیشگیرانه برای نجات بغلان از چنین حالت گرفته نشود، بغلان در آستانه سقوط قرار خواهد گرفت. اما مقام های اردوی ملی در شمال کشور می گویند که برای آوردن امنیت در این ولایت اردوی محلی یا منطقه‌ای را خیلی مؤثر می دانند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا گزارش دارد.
مولوی عبدالولی راجی عضو شورای ولایتی بغلان میگوید در سال جاری انتظار کاهش ناامنی ها را داشتند که نشد و اگر وضع به همین منوال دوام کند ممکن بغلان در خطر سقوط به دست طالبان قرار بگیرد.
شوراهای عمومی در مجموع در ولایت بغلان در معرض خطر است. گذشته از آن در نواحی شهر شما بهتر میدانید که طالب ها احراز موقعیت دارند، جغرافیای وسیعی را در تصرف خود دارند. بعضی از سوالی های ولایت بغلان مانند دهنه غوری کاملا پیش مخالفین است. تالابرفک، درکه و قسم نهرین زیر تهدید بلند امنیتی است و قسم جاهای دیگر. اگر وضعیت به این شکل تداوم داشته باشد شکی نیست که پلخمری در خطر است، بغلان مرکزی در خطر است.
همچنین بسم الله عطاش عضو دیگری شورای ولایتی بغلان میگوید مخالفین دولت سعی دارند تا از هر راه ممکن تسلط بیشتری بر اوضاع این ولایت داشته باشند، ولی این وظیفه دولت است که جلوی آن را بگیرد و نگذارد تا مخالفین به اهدافشان که افزایش ناامنی هاست برسند.
فردا در پیشگاه خدا شما رفتنی هستین، در پیشگاه تاریخ جواب دادنی هستین. هر روز مسیر شارا درگیری است، هر روز بیزای ما کشته میتن. این واقعا برای ما نگران کننده است. حکومت مسئول است برای آوردن امنیت.
و اما دگروال عباس توکلی قماندان لوای سوم قلی اردوی 217 پامیر مستقر در ولایت بغلان میگوید برای تأمین امنیت بیشتر در ولایت بغلان قطعاتی از اردوی منطقه‌ای که خیلی مؤثر است ایجاد خواهد شد.
و از بغلان به بلخ می رویم. ساکنان برخی از ولسوالی های دورافتاده و ناامن بلخ از عدم دریافت خدمات صحی شکایت دارند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ مجیب حبیبزی از آنجا جزئیات را گزارش دارد.
ساکنان ولسوالی های دوردست بلخ از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند و از حکومت خواهان ایجاد کلینیک های صحی مجهز در این ساحات هستند. باشنده های ولسوالی های چهاربولک، دولت آباد، زاره و چمتال بلخ میگویند که در اکثر از ساحات این ولسوالی ها مردم به کلینیک های صحی دسترسی ندارند و کلینیک هایی که در مراکز ولسوالی ها وجود دارند نیز خدمات صحی مناسب را نمی کنند. کمبود دکتران، نبود ادویه کافی و عدم فعالیت 24 ساعته از مشکلات اساسی در کلینیک های موجود در مراکز ولسوالی های بلخ به حساب می آید. سریا یک باشنده ولسوالی چهاربولک در این باره برای رادیو آزادی گفت:
کلینیکا کم است. یک کلینیک وجود دارد، دو کلینیکش غیر فعال است، یک کلینیکش فعال است، دو هم دوا وجود ندارد. دکتر هم کم است، خدمات ایج به طور درست وجود ندارد، دکتر مسلکی وجود ندارد. مزید از رای دومه باید اینجا دکتر زیاد شود، دوا به طور رایگان داده شود.
در ولسوالی چمتال که قسمت زیاد از اراضی آن در تصرف طالبان مسلح قرار دارد نیست، مردم حکومت را به بی‌توجهی برای حل مشکل صحیشان متهم می کنند. محمد کریم باشنده منطقه البرز ولسوالی چمتال می گوید که از میان کلینیک های موجود در این ولسوالی تنها در یک کلینیک که آن هم در مرکز ولسوالی قرار دارد خدمات صحی نسبتا مناسب ارائه می شود و اما در سایر کلینیک ها یا دکتران متخصص وجود ندارند و یا هم نبود ادویه کافی مشکل اساسی است. و افزود
چمتال در اینجا قدر کلینیک نیست، قدر با یکی دیگر دوای درست نداره، دکترای مجهز نداره، در مشکلاتش رسیدگی نمیتونن، بدر دکتر کم از دکسه مردم نیستن.
با این حال مسئولان ریاست صحت عامه بلخ ادعا دارند که در تمامی ولسوالی های این ولایت مراکز صحی با در نظر داشت نفوذ این مناطق است.
با این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی نیمه اول همین برنامه و آغاز نیمه دوم و ساعت استودیو نشون میده که 5:30 عصر به وقت کابل است و حالا همکارم جاوید حسنزاده در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما و شما پیشکش کند.
اعضای ولسی جرگه پس از ساعت‌ها تنش‌های لفظی در این جرگه با هم درگیر شدند. این درگیری فیزیکی زمان اتفاق افتاد که هواداران میر رحمان رحمانی وی را به کرسی ریاست مجلس نشاندند. برخی از نهادهای ناظر انتخابات با اشاره به تأخیر در پیشبرد برنامه عملیاتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات میگویند ناممکن است که انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ تعیین شده آن برگزار شود. قماندان ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در یک کمین مخالفان مسلح کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمپین انتخاباتی خود را برای رقابت در انتخابات سال 2020 را رسما آغاز کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که با سبب جنگ، آزار، اذیت و خشونت‌ها در سال گذشته 1 میلیون تن در جهان بی‌جا شده اند و پلیس روسیه خانه های یک فعال تاتار کریمیایی و مادرش را در مناطق تحت کنترل روسیه در کریمیا تلاشی کرده است.
تیم ملی فوتسال 20 سال افغانستان فردا در مرحله نیمه نهایی به مسافه اندونزیا می رود. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید ملی پوشان 20 سال فوتسال کشور توانستند تیم قدرتمند تایلند را با نتیجه 102 از پیش رو بردارد و برای نخستین بار راهی دوره نیمه نهایی مسابقات قهرمانی فوتسال 20 سال آسیا شوند. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید ملی پوشان کشور با درخشش عالی که از خود در بازی های قبلی نشان دادند از مدعیان عنوان قهرمانی این مسابقات خواهد بود. این مسابقات بین 12 تیم برتر آسیا در شهر تبریز ایران جریان دارد. افغانستان در مسابقه روز گذشته در برابر تیم انگلستان شکست خورد. تیم انگلستان 398 دوش به تیم افغانستان هدف تعیین کرد، اما تیم کشور هدف تعیین شده را تکمیل نتوانست و در 150 دوش شکست را از تیم مقابل پذیرفت. این مسابقه را محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و شماری دیگر از مقامات افغان از نزدیک بیننده بودند. این پنجمین باخت تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی 2019 است، اما تیم ملی انگلستان در 4 بازی که تاکنون داشته فقط یک بازی را به پاکستان باخته که با داشتن 6 امتیاز جایگاه 4 در جدول را دارد. و در ادامه جام جهانی 2019 کرکت رقابت میان تیم‌های آفریقای جنوبی و نیوزلند جریان دارد. قرعه را نیوزلند برنده شد و به تیم مقابل دعوت توپ زنی داد. آفریقا در این جام تاکنون در 4 بازیش 3 باخت و 1 برد داشته، اما نیوزلند در 4 بازی که تاکنون داشته 3 آن را برنده شده و یکی آن را به دلیل بارش باران مساوی به پایان رسانده است. و تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه بعدیش شنبه آینده در برابر تیم ملی هندوستان قرار میگیرد.
اخبار ورزشی را همکار مرزو قیاسی تقدیم داشت و حالا هم از رویدادهای جهانی. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش با ایران جنگ نمیخواهد، اما مایک پامپیو روز سه‌شنبه گفت که ایران را به اقدامهای تجاوزگرانه در منطقه نخواهند گذاشت. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که در صورت جنگ کشورش برنده خواهد بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
تنش‌ها میان آمریکا و ایران بر رد و بدل کردن حرف‌های تهدیدآمیز و رفتن به سوی رویارویی کشانده شده است. آمریکا میگوید جنگ نمی‌خواهد، اما تهدیدهای ایران را در شرق میانه و تمامی منطقه جدی می‌گیرد و نمیگذارد که به اهدافش برسد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده برای شرق میانه گفت اعزام 1000 سرباز آمریکایی به منطقه پیام به ایران بود که اداره دونالد ترامپ مسائل را جدی می‌گیرد و هدفش جلوگیری از اقدام‌های تهدیدآمیز ایران است. ما در شرف میانه هستیم تا مانع تجاوز شویم. رئیس جمهور ترامپ جنگ نمی خواهد. ما به این ادامه می دهیم که پیام را برسانیم. در این حال کار را انجام می دهیم که منافع امریکا را در منطقه محافظت کند. همزمان با اظهارات وزیر خارجه امریکا، رئیس جمهور دونالد ترامپ حملات هفته گذشته بر دو نفتکش در خلیج عمان را خیلی جزئی خوانده است. ترامپ در گفتگو با نشریه آمریکایی تایم همچنان تاکید ورزیده که موافق است ایران در عقب این حمله قرار داشت. در تهران حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه هنگام افتتاح بخش از ترمینال میدان هوایی تهران گفت کشورش در جنگ شکست نخواهد خورد.
پایان این نبرد پیروزی ملت خواهد بود، چون طرف مقابل ما ملت نیست. ما با هیچ ملتی نمی جنگیم. طرف مقابل ما یک عده سیاستمدار کم تجربه هستند.
پیش از این وزارت دفاع آمریکا عکس‌های را نشر کرده و گفته بود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حملات هفته گذشته بر نفتکش‌ها را در خلیج عمان انجام داده است. تهران این اتهام‌ها را رد می‌کند. روز سه‌شنبه وانگ یی وزیر خارجه چین به آمریکا هشدار داد که فشارهای شدید را بر ایران کاهش دهد و افزود از تمامی طرف‌ها می‌خواهند که عاقلانه رفتار کنند و از خویشتنداری کار گیرند. هیچ اقدام تهاجمی نکنند که باعث افزایش تنش در منطقه شود. وزیر خارجه چین از تهران هم خواست که در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 بماند. پیش از این شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در سفر هفته گذشته‌اش به تهران گفته بود که پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای آنی رهبر است، اما خامنه‌ای در آن زمان گفت که ترامپ را شایسته رد و بدل کردن پیام نمی‌بیند.
به این ترتیب رسیدیم به ختم بخش عمده از برنامه و حالا هم نوبت بخش برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها فرا رسیده که این هم دو برنامه دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی با ما باشین.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، برنامه حقوق اساسی و بشری است و من شمیلا جاوید با تقدیم داشته های این برنامه با شما هستم. شنونده های گرانقدر، قسمی که می دانید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس توافقنامه بن تشکیل گردیده و طبق قانون برای آن صلاحیت ها و وظایف به خاطر بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان در نظر گرفته شده است. این که اهداف، صلاحیت ها و وظایف اساسی این نهاد چیست در بحثی که با عبدالاحد فرسام رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم تا حد زیادی واضح می شود. خب آقای فرزام در استودیو با ماست. در قدم اول آقای فرزام شما را خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که کمیسیون مستقل حقوق بشر مشخصا در کدام سال و بر اساس کدام مبنای حقوقی تأسیس شده است؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1381 بر مبنای ماده 58 قانون اساسی افغانستان ایجاد شده است. البته پیش از این که در سال 1382 قانون اساسی جدید افغانستان تصویب شود، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس اصولنامه پاریس که یکی از قطعنامه های مهم مجمع عمومی ملل متحد است و بر اساس فرمان رئیس جمهوری وقت افغانستان آغاز به فعالیت کرده و ماده 58 قانون اساسی افغانستان مبنای محکم قانونی برای فعالیت و ادامه کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایجاد کرده است.
خب میشه بگوین که مهمترین اهداف، وظایف و صلاحیت های این کمیسیون چی هستند؟
بعد از تصویب قانون اساسی و تسجیل ماده 58 در آن، قانونی به نام قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تصویب شد و وضع شد که تمام وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اهداف کمیسیون، ساختار تشکیلاتی کمیسیون در این قانون تعریف شده. بر اساس مفاد احکام این قانون و بر اساس ماده 58 قانون اساسی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سه حوزه کلی فعالیت میکنه، یعنی در واقع وظایف و صلاحیت های کمیسیون رو میتونیم به سه حوزه تقسیم بندی کنیم. اول حوزه نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان. یکی از مهمترین کارهایی را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همه روزه انجام میده، نظارت بر وضعیت حقوق بشر است. از محلات سلب آزادی نظارت میکنه، از وضعیت دسترسی عمومی شهروندان به حقوق و آزادی های بشریشان نظارت میکنه، برنامه تحقیق این زمینه رو اندازی میکنه و همچنان از بعضی محلات خاص دیگه مثل خانه های امن زنان، مراکز حمایه اطفال و مراکز نگهداری اطفال و اشخاص دارای معلولیت، از این اماکن هم نظارت میکنه. حوزه دوم کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آموزش و تعمیم حقوق بشر است. در این زمینه کمیسیون برنامه متعدد را برای ترویج حقوق بشر به منظور تعمیم و توسعه حقوق بشر راه اندازی میکنه، ورکشاپ ها، سمینارهای علمی و کار با دانشگاه ها و پوهنتون های دولتی و غیر دولتی، این تدریس مضمون حقوق بشر در پوهنتون ها و سایر ابزار و وسایل دیگه که به ترویج حقوق بشر می انجامه، این فعالیت ها را هم انجام میده. و حوزه سوم کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که یکی از حوزه های مهم است، حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر است. در این حوزه هم به صورت عملی از قربانیان حمایت میکنن، مساعدت های حقوقی، مشوره های حقوقی بر ازنای را میکنن و هم با پیگیری جدی شکایات و قضایای نقض حقوق بشر به حمایت از قربانیان میپردازه. یکی از حوزه های مهم کاری ما که در واقع صلاحیت اصلی و محوری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است، رسیدگی به شکایات است، ثبت شکایات است و ارجای شکایات و قضایای حقوق بشری به نهادهای مربوطه دولتی است.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای فرزان، عمده ترین دستاوردهای این کمیسیون در ظرف 10 سالی که گذشت چی بوده، میشه نام ببریم؟
بله، البته که کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعالیتش واقعا گسترده بوده و تاثیرات جدی داشته و دستاوردهای جدی به وجود آمده که من چند نمونه ای از این دستاوردها را خدمت شما عرض میکنم.
بله.
اولین دستاورد بسیار مهم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 10 سال گذشته، آموزش حقوق بشر برای بیشتر از 700 هزار نفر در ولایات مختلف و در مناطق مختلف افغانستان است. دوم، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیش از 52 هزار مورد شکایات مبنی بر نقض حقوق بشر ثبت و رسیدگی و پیگیری کرده و مستندسازی کرده. بیش از 48 هزار مورد قضایای خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت و رسیدگی و پیگیری شده. و کمیسیون در 10 سال گذشته بیش از 24 هزار بار از محلات سلب آزادی، زندان ها، از محابس، توقف خانه ها، نظارت خانه ها و مراکز اصلاح تربیه اطفال نظارت کرده که در نتیجه این نظارت ها بیش از 7400 نفر زندانی غیر قانونی توسط کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شناسایی شده و با مداخله قانونی کمیسیون آزاد شده. متاسفانه در سالهایی که تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر آغاز به فعالیت کرده بود، در برخی از ولایات کشور زندان‌های شخصی وجود داره و به همین خاطر کمیسیون تانسته که 50 مورد زندان‌های شخصی را مسدود بکنه. بیش از 98 عنوان گزارش‌های تحقیقی و موضوعی را کمیسیون تدوین کرده و نوشته کرده و به نشر رسانده که یک منبع مطمئن و قوی و محکم برای محققین در حوزه حقوق بشر میتونه باشه. و 5 عنوان برنامه تحقیق ملی انجام داده است. هر سال حداقل 16 گزارش سالانه خود نشر کرده و 92 مورد گور دست جمعی را در ولایات مختلف افغانستان شناسایی کرده، تحقیقات ابتدایی در مورد انجام داده و این قضایا را باز به ارگانهای دولتی مربوطه ارجاع داده. اینا گوشه ای از فعالیت ها و دستاورد های عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 17 سال گذشته.
بله، شما از گروه دست جمعی یاد کردین، میشه بگوین که در کدام ولایت ها اکثرا امی گروه دست جمعی وجود داشته؟
بله، البته در ولایت مختلف گروه دست جمعی کشف شده که متاسفانه گروه های دست جمعی میراث سالهای جنگ و مخاصمه مسلحانه داخلی در افغانستان بوده.
بله.
در طول سالها متاسفانه شمار زیادی از هموطنان ما در نتیجه جنگ ها کشته شدند و اینا در گروه های دست جمعی در ولایت مختلف دفن شده بودند که بعد در جریان تحقیقات و فعالیت های کمیسیون از ولایت مختلف گروه های دست جمعی کشف شده و کمیسیون اینا را به ارگان های دولتی راجع ساخته تا تحقیقات لازم در مورد هویت قربانیان، در مورد مسئولیت کسایی که مرتکب این جنایات شده تحقیقات لازم انجام شد.
آقای فرسام، میشه از نتایج عملی این فعالیت‌هایتان بر ما و شنونده‌ها توضیح بدین؟
بله، خوشبختانه فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نتایج بسیار مهم و عملی قابل ملاحظه ای را به همراه داشته که من یک تعداد از این شاخص‌هایی را که نشان‌دهنده نتایج مؤثر فعالیت‌های کمیسیون است خدمت شما یادآوری میکنم. اول اینکه خوشبختانه سطح آگاهی مردم در زمینه حقوق بشر ارتقا پیدا کرده. نشانه های واضح، شاخص های واضح وجود داره که آگاهی مردم در زمینه حقوق بشر در مقایسه با سالهای گذشته ارتقا پیدا کرده. یکی از نمونه های زور ما میتونم خدمت شما عرض کنم که در لوی جرگه مشورتی صلح که چند وقت پیش در کابل برگزار شد، اکثریت قاطع کمیته های لوی جرگه درخواست کرده بودن از طرف های مخاصمه که باید حقوق بشر رعایت بکنن. اصلا اصطلاح حقوق بشر در اعلامیه های ای کمیته ها به کار رفته بود. این نشان دهنده عزیز که سطح آگاهی مردم در مورد حقوق بشر افزایش پیدا کرده و خوشبختانه فعلا حقوق بشر به یک مطالبه ملی تبدیل شده. تأثیر دوم اینه که بعضی از موارد فاحش نقض حقوق بشر در نتیجه فعالیت های کمیسیون خوشبختانه کاهش پیدا کرده. مثلا موارد شکنجه که یکی از نقضای فاحش حقوق بشر است در مقایسه با سالهای پیش کاهش پیدا کرده. توقیف و دستگیری و بازداشت خودسرانه و غیر قانونی افراد خوشبختانه کاهش پیدا کرده. ما وقتی آمار رو ببینیم در حال کاهش است تعداد افرادی که سالانه به طور غیر قانونی بازداشت میشه. و در عین حال حساسیت مردم و جامعه نسبت به حقوق بشر افزایش پیدا کرده و حقوق بشر به گفتمان ملی تبدیل شده. ما همه روزه در ولایات مختلف افغانستان شاهد هستیم که نهادهای مدنی و غیر مدنی، نهادهای دولتی در زمینه حقوق بشر برنامه های آگاهی دهی میگیره، برنامه های آموزشی میگیره و این نشان دهنده از این است که حقوق بشر به گفتمان ملی هم تبدیل شده. و نکته مهمتره که به عنوان یک شاخص هست اینه که خوشبختانه ما بر اساس سروی که انجام دادیم در اکثر ولایات افغانستان، در اکثر ولسوالی های افغانستان یک تعداد افراد به نام فعالان حقوق بشر کار میکنه. این فعالان حقوق بشر یک صنف تازه اجتماعی است که در نتیجه فعالیت های مؤثر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شکل گرفته. و این فعالان حقوق بشر میتونه در ولسوالی ها به عنوان افراد رضاکار فعالیت کنه و موارد نقض حقوق بشر به کمیسیون گزارش بده، در زمینه آگاهی دهی کار کنه و این هم خودش فی نفسه یک نتیجه عملی است، یک شاخصی که بیانگر مؤثریت کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است میباشه.
بسیار زیاد تشکر آقای پرزنده.
تشکر از شما.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث های سیاسی افغانستان
مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، خوشحالیم که با گذشته یک هفته باز هم با شماییم. به همین امیدواری داشته های این برنامه در امتداد لحظه ها را برایتان تقدیم می‌کنیم. آیا در مورد آثار باستانی که از مس عینک لوگر به دست آمده می‌دانید؟
خیلی برای انسان جالب می‌باشه که چی یک آثار تاریخی داریم.
این آثار به دست آمده شامل چی چیزها و مربوط کدام شاهان و دوره تاریخی افغانستان می شود؟
همو ارتفاع و بزرگیش نشان می دهد که مربوط بودا و بودایی می باشد.
با توضیح این موضوعات میاییم به سوی شما در آغاز از قدمت تاریخی و اینکه آثار باستانی مس عینک کدام دوره تاریخی افغانستان را معرفی می کند بحث می شود و بعد از آن واضح می گردد که این آثار شامل چی چیزهاست و چی ارزشی دارد. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کردم. افغانستان با داشتن آثار مختلف تاریخی و باستانی چهار راه دنیای کهن و باورها شمرده می شود که بخش بزرگ این آثار تاریخی از کوه‌ها، دشت‌ها و مناطق مسکونی به دست آمدند. چنانچه منطقه مس عینک ولسوالی مامد آقای لوگر که در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل جایی است که هزاران آثار باستانی دوره کوشانی و بعضی شاهان دیگری را در خود جا داده است. به گفته مسئولان بیشتر از 1000 پارچه آثاری که از مس عینک به دست آمده به موزیم ملی افغانستان انتقال شده و برخی آثاری که غیر منقولند در خود ساحه باقی ماندند. خیر محمد خیرزاده، عامر افریاد و سرپرست ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد پیشینه آثار باستانی که از مس عینک لوگر به دست آمده گفت که در ابتدا هیئت باستانشناسی فرانسوی در افغانستان ارزیابی های مقدماتی خود را از این آثار ارائه کرد و بعداً در سال 2009 آنان کار حفریات را تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز کردند که تا اکنون ادامه دارد و تقریبا این حفریات در 11 دور صورت گرفته است.
در این آثار بیشترش مربوط دوره کوشانی هاست، یعنی از قرن اول تا قرن 4، بالاخره از قرن 5 و 6 مربوط دوره یفتلی ها هستند و بالاخره هم مربوط دوره های بعدی میشه که زیادتر از دوره کوشانی، کوشان و ساسان، ساسانی ها و دوره یفتلی. در دوره ای که گذشت توانستیم بیشتر از 3000 پارچه آثار باستانی را که شامل مجسمه های مختلف چوبی، سنگی، گیلی، استوکی و هزارها ضرب سکه که از فلزات مختلف هستند، زیادتر از اونها از مس و نقره می باشه، باقی مانده تقریبا در حدود 2 یا 3 ضرب سکه طلا ما از این ساحه کشف کردیم. همچنان آثارهای استخوانی، آجی، ظروف سفالی ما از این ساحه کشف کردیم.
در منطقه مس عینک قبلا شهرک های نیز کشف شده بود که با باور باستان شناسان بقایای یک شهر کهن بودایی است.
به گفته آنان این آثار کشف شده از نگاه تاریخی خیلی با ارزش هستند. باز هم از آقای خیرزاده در مورد ارزش تاریخی آثار مس عینک میشنوید.
تمدن‌های گذشته را معلوماتی که از در گذشته وجود داشته میتونه که به نسل جدید ارائه بکنه. ما از اینجا توانستیم کوره های ذوب مس پیدا بکنیم. زرابخانه در اینجا وجود داشته، از اینجا قبرستان که در اون زمان اونا در مغاره ها دفن میکنن اجساد خود، او مغاره ها را کشف کنیم. مغاره هایی که زیست اولی انسان ها را نشان میده در سایه مس عینک ما توانستیم کشف بکنیم. سمچ هایی که یا مثلا مکان های استخراج مس قدیمی را کنا به چه شکل مس استخراج میکردن 2000 سال پیش یا 2500 سال پیش، اینا را ما پیدا کنیم. همچنان ساختمان های رهایشی که در این منطقه وجود داره، معابد مختلف بودایی و زردشتی در این صاحب وجود داشت و همین خودش نشان دهنده از این که در اون وقت مردم بسیار متفکر و پیشرفته در سایه مس عینک وجود داشتن. کنا روی یک پلان منظم سیستم آبرسانی خود، سیستم شهرسازی خود، سرکسازی را، همه چیز رو یک نقشه و یک پلان منظم اونا در نظر گرفته بودن. همین خود نشان دهنده از این است که ارزش معنوی بسیار زیاد.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com.
گفته می شود تعداد زیاد آثار باستانی که از مس عینک به دست آمده در موزیم ملی افغانستان در کابل نگهداری می شوند و بقیه آن که قابل انتقال نیستند در خود منطقه مس عینک حفظند. همکارم شمیلا جاوید با موزیم ملی رفته و گزارش را از تالار آثار باستانی که از مس عینک به دست آمده و چگونگی حفاظت آن و اینکه آیا مردم از آن دیدن می کنند یا خیر تهیه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
شنوندای عزیز سلام تقدیم میکنم. ما فعلا در موزیم ملی کابل هستیم. ما همراه با آقای یحیی محب‌زاده معاون موزیم ملی و تالار آثار باستانی که از مس عینک به دست آمده داخل میشیم و از اینا خواهش میکنیم که امی آثاری که از مس عینک به دست آمده بر ما و شما معرفی کنند.
تشکر از سوال شما. نخواست شما را خوش آمدید میگم به موزیم ملی افغانستان. اکثر که میبینید خودش یک استوپی مرکزی را نشان میده، البته استوپهای مرکزی و ساختمانهای از این مربوط میشه به دوره بودایی. پهلوی از این عکس دیگه هست که شما قسمتهای پای مجسمه را میبینید که با همو ارتفاع و بزرگیش نشان میده که مربوط بودا و بودایی میباشه.
و یک پای دیگه همونطور دراز افتیده در زمین، این چی است؟
این خودش یک آلت بودایی را نشان میده. ممکن که در این عکس چون تمام بدنه مجسمه آمده بودای خوابیده باشن و این رنگامیزی هاشه شما میبینید که در همو عصر زمان چی ملمکاری میشد.
اینی بسیار جالب است که یک بت است و چارزانو ششته و سرش نیست.
این ممثل یک آلت هست از خود بودا که شما میبینید بالای سکوی گل لوتوس نشسته و خود از این مواد از این هست گل است. آثاری که بعد از آمدن مختلف است، اما موادش مختلف است.
سلام، من جلیل سلطانی هستم، رئیس نشرات شاروالی کابل و شما برنامه بسیار خوب در امتداد لحظه ها را از رادیو آزادی میشنوید.
شنوندای عزیز، یک تیم از شاگردای مکتب با استاد و راهنمایی که در موزیم است اینجا آمدن و از آثار تاریخی مس عینک لوگر دیدن میکنن. میخوام با یک تن از شاگردا صحبت کنیم. میشه خودم معرفی کنم؟
سلام، عرض ادب، عرفات هستم، معلم صنف دهم مکتب چناقلا.
چی فکر میکنید فرهنگ و تمدن افغانستان در سابق چطور بود؟
نظر به می بازدید خود که میبینیم، افغانستان یکی از کشورهای خیلی تاریخی میباشه که در سابقه شاهان بسیار با خوبی و وقت خود زندگی میکرد.
چی چیز اینجا به نظر جالب اومد؟
یگانه چیزی که به من جالب بود یکی از سکه های دوران سابق بود که از خردترین شروع شده که تا دوره های فعلا که کاغذی تبدیل شده.
تشکر،
سلامت باشید.
خب خب حالا در بخش دیگه میریم که اینجا در تصاویر میبینیم استوپه هاست، قلعه هاست که به حالت ویرانه دیده میشه. خب آقای محب‌زاده میشه شما ایا را معرفی کنین؟
قسمی که شما به تصاویر دیدین که مجسمه ها و استوپه های بزرگ داریم که انتقال از اون مشکل است. در خود حوزه باید امی آثار بزرگ که با ارتفاع بسیار بلند و حجم بسیار کلان هستن حفاظت شود و خوشبختانه ما تانستیم که مجسمه را در همو ساحه وقایه کنیم، تداوی کنیم و بورا به شکل یک موزیم سرباز به نمایش گذاشته میشه.
گفتین آثار دیگه همونجا باقی مانده و قابل انتقال نیست. آیا دستبرد صورت نگرفته در این قسمت آثار تاریخی؟
بدبختانه بگویم که طی سالیان اخیر یا دو دهه جنگ در افغانستان ساحه از کنترل دولت همیشه دور بوده و نه تنها از ساحه مس عینک بلکه ساحات بیشماری که در افغانستان وجود داره افریات خود سرانه صورت گرفته، قاچاق شده آثار تعداد زیاد از این آثار که افریات غیر قانونی شده از همه حوزه برده شده.
طبعا مردم میای به دیدن از این آثار باستانی و خارجی ها که میان چی فکر میکنن، چی تمدن داره افغانستان؟
خب هر بیننده که میایم نه تنها در افغانستان وقت آثار ما میره به بیرون به نمایشگاه های به مدنیت و تمدن و فرهنگ کشور که چقدر یک فرهنگ دیرینه داریم و خوشبختانه وقت نمایشگاه دایر میکنیم همگی بیننده هایی که ما کشان صحبت داریم یا میان با ما صحبت میکنن یک سیمای دیگه از افغانستان، سرزمین تمدن ها افغانستان.
افغانستان کشور است با تاریخ 5000 ساله و این آثار تاریخی که از مس عینک به دست آمده نشان دهنده آن است که افغانستان مکان بسیاری از ادیان و مذاهب در منطقه بوده است. با امید این که همه آثار باستانی افغانستان که تاریخ دیرینه این کشور را بیان می کنند به صورت درست حفظ گردند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا هفته دیگر، علایار و مددگارتان.